شنوندگانی گرامی، شالو گلخوجه هستم در خدمت شما ایزان با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه دیگر برنامه امروز 16 دسامبر این موضوع ها را داره. احتمال بازگشتن لیمیت به تاجیکستان در صورتی که نیروی برق عادلانه استفاده نشود و یا هشدار و سفارش های پرزیدنت امام‌علی رحمان وابسته به استفاده قوای برق. سایر خبرنگاران رادیو آزادی با عبدالستار پیر محمد زاده که میگوید بعضی ها از شیشتن به تاکسی او میترسند.
ما دعوت کردن راستیگا بعضیشون خیر به خونه آمدن صحبت کردیم.
پیشوای مخالفین حکومت روسیه اصرار میورزد که برنامه کشتاری او در سطح بلندترین حکومت تحریزی شده بود.
من میدانم که مرا کی زهرآلود کردن میخواست. من جای زیستی آنها را می دانم.
پرزیدنت تاجیکستان دیروز ضمن مشورت کاری با هیئت حکومتی به مسئله تامین اهالی با برق نیز دخل کرده است. امام‌علی رحمان هشدار داده است که در صورت صرف کرونا استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت جاری می شود و جمله به ضرورت تاسیس گروه های کاری در شهر و نویه ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده با انصافانه نیروی برق را بفهمانند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
بعد از یک هفته آنکه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در جلسه کاری که در روز 15 دکبر در نزد رئیس جمهور امام‌علی رحمان برگزار شد، به ساکنان هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می‌آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از برقی شکایت میکردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمیدادند و بعضی به تعمیر دستگاه و بعضیشان آن را به کمبود آب ربط میدادند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر در نزد رئیس جمهور به احتمال کمبود آب اشاره شده است. مسئولین شرکت برق تاجیک هفته گذشته در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند ساکنان بعد از استفاده برق صرفه کار باشند.
مثلا اگر هر یک آدم، هر یک مشتری تاجیکستان، مشتری ایجاب احالی من در نظر دارم، کارخانه در یک روز 100 کیلووات، 100 وات، یک لامپای 100 واته که در راه را و در چیم جا بهوده می سوزند، هر یک آدم مسئولیت بلند حس کند یک لامپای 100 واته را استحصال کند، این برابر اقتدار انرژیتیکی می شود که در یک شبانه روز به شهر دوشنبه در کار است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علکی در بعضی منطقه ها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. طبق دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراک پزی و گرم کردن منزل هایشان باید نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هیزم استفاده برند. شهردار خوجند فردوس شریفزاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های رسمی از واخوری گروه های به گفته مقامات تشویقاتی با ساکنان به ذخیره آب در آبانبارهای تاجیکستان تاکید شده است. هرچند مقامات گفتند که ذخیره آب در آبانبارها برای فصل زمستان کافی است، اما معلوم نیست که چرا حالا دوباره به احتمال کمبود آب اشاره می شود. با وجود آنکه مردم میگویند به حرف مقامات درباره صرف برق راضی اند، ولی در بعضی حالت ها انتخاب ندارند و مجبورند که برای گرم کردن خانه ها از برق استفاده برند.
لمسکوی کم مصرف مونده گیا خانه دا بعد ان چی داریم و در بلو زندگی میکنیم، پیشکه داریم، پیشکی کمری داریم،
چقدر زیاد استفاده میبرد مثال چیزی که در کار هم دارم استفاده میبرد مثال ترمیکستم، میکروانلوف کتم، پیش دروگوی دروگوی دیگه چی به در کار؟
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق اکنون به افسانه تبدیل شده است، ولی ساکنان گفتند در 3 سال اخیر بارها قطع انتقال برق را مشاهده کردند. در چنین وضعی که مقامات تاجیکستان از احتمال کمبود آب در آبانبارها صحبت میکنند، معلوم نیست که تاجیکستان انتقال برق به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را قطع کرده است یا نه. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارجه به مبلغ 2 میلیون دلار برق فروخته است. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.
بله یادآور میشم که مجلس کاری با امام علی رحمان در موضوع برق روز گذشته برگزار شد. و رو میرم به موضوع دیگر. راننده تاکسی و روزنامه‌نگاری که رسو یک ماه پیش نوار مراجعتش به رهبران تاجیکستان در شبکه اجتماعی به اصطلاح شروع ولوله بپا کرد، به تاکسیرانی خود در دوشنبه ادامه میدهد. هرچند مقامات تا حال نسبت نوار این راننده تاجیک رسما واکنش نکردند، ولی افراد با پخش نوارهای جداگانه عمل او را محکوم و او را به نقض قانون و هنگامه سازی متهم میکردند. در حالی که خود عبدالستور پیر محمد زاده بر این است در جامعه معاصر گفتن مشکلات باید یک کار مقرری باشد، اما تا کجا این آشکار بیانی به زندگی و کار او تاثیر گذاشت از زبان خودش میشنویم.
یک وقت برای ما یک امکان دید که زندگیمون رو درست کنیم، ان شاء الله دیگر همین وقت زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روز تاکسی نمیمونه.
ولی عبدالستور پیر محمد زاده راننده تاکسی در دوشنبه میگوید پس از نشر یک نوار در باره مشکلی های جامعه که واکنش های زیادی را به بار آورد، مسافران از سوار شدن به ماشینش هراس دارند. او میگوید بعدی برآمدش از طریق اینترنت مورد بازپرسی نمایندگان مقامات قدرتی و محلی قرار گرفته است.
برای من آن زمان روز پرزیدنت خواهد شد که پرزیدنت به این مشکلات مردمی ما توجه کنند.
نوار مراجعت او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. وی از بیکاری در تاجیکستان، تعیین جریمه های هنگفت نسبت راننده ها و به توجه مقامات به سرنوشت مردم صحبت میکرد. با گذشت یک ماه از نشر نوار، عبدالستور پیر محمدزاده میگوید انتظار نداشت نشر نوارش با واکنش های زیاده روبرو می شود.
سارا دیگر قریب که هر دویمین شهروند می شناسد در داخل ماشین هم در راه هم و تعجب میکنند بعضن که چه خیل آوازه و دروازه و فلان و بهمده. من در این باره در نوارها گفته بودم و هر یکی آنها چی گویم میکنه این چیز رو بخور برای خود یک چیزی غیر مقرر حساب میکنند. انسان هیچ اخلاش گویا که این رو قبول ندارد که یک شهروند یک پرابلم رو گفت، درد خودش رو گفت در جامعه و اون هموازی پیدا کرد و همین چیز برای اونها یک عجایب می نماید.
پیر محمدزاده چون روزهای قبل این شب روز در دوشنبه بعد تاکسیرانی مشغول است. میگوید پس از نشر نوار و واکنش های زیاد در خط سیرها، مسافران گاهی با هراس از خدمت رسانی تاکسی او خودداری میکنند.
پس از اون مراجعه نامه به تاکسی یا به مسافرکشانی میبرآمدم به کوچه های شهر دوشنبه، در حیرت میمودم، در تعجب بودم که بعضی ها مثلا در همون خط سیری که میرفتن اولا یک دست میبرداشتن که ایستید. وقتی که من سرعت ماشین را سست کرده و با چراغ که طرف گردی میخواستم نزدیک شدم، میگفتن نه های کنید ما نمیرویم. پس حیران میشدم راستی چی گفت خیر. یک دو آدمش دو میرفت همونو در چخیل هست آدم یک کسی رو در کجای دیدگی برم خیر دو دیله یک نگاه میکنند و میرد.
پیر محمدزاده میگوید بعد این نوار او را به مقامات دعوت کردند و همراهش صحبت کردند، اما به گفته او مناسبت نمایندگان مقامات قدرتی همراهش بد نبوده، با همدیگر فهمی انجام یافته است.
با مقامات دعوت کردند راستی گفت بعضشون خیر به خانه اومدن صحبت کردند. صحبتی انم خیر من حیران نشدم. بعد به خودشون گفتم شما هم همین خیلی آدم های با فرهنگ، شما هم خیلی آدم های خوش معامله بوده اید و مردم چرا از شما میترسن؟ خب میخندیدن اونا هم بعضن. خب صحبتی
کاروی داخلی هست که از محلی
خیر اکنون از همه مقامات قریب که از همه مقامات، ولی صحبت ها داشته.
او گفت هدف از مراجعتش تنها رساندن مشکل مردم به مقامات بود و مثل او در دوشنبه هزارها نفر است که روزشان به مسافرکشانی مانده است. او پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار میکرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چنبرک تاکسی نشست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً رهبر مخالفان روسیه الکسی نوالنی در ویدیو پیام خود اسم چند مرد گمانبر در تلاش کشتنش را در ماه آوگوست با زهر نظامی به زبان آورد. اسم این نفران همچنین در گزارش مشترک تحقیقاتی برنامه بلینکات، سی‌ان‌ان، نشریه درشپیگل و بنگاه تحقیقاتی روسی اینسایدر برده شد. بنا به تحقیقات این نهادها گمانبران زهرآلودکنی نوالنی برای خدمات امنیتی فدرالی روسیه کار میکنند و نقشه زهرآلودکنی نوالنی را چند سال پیش تهیه کردند. در این باره خیرمان بقازاده گزارش میدهد.
میلیون ها نفر این نوار ویدیویی را در یوتیوب تماشا کردند. آن را الکسی نوالنی، رهبری مخالفان روسیه تهیه کرده است. در آن نوالنی اسم چند مرد را به زبان می آورد که با گفتش ماهی اوگست در زهرالود کردن او دست داشتند.
من می دانم که مرا کی زهرالود کردن می خواست. من نام های واقعی آنها را می دانم. نام های ساخته آنها را هم می دانم. عکسشان را در دست دارم.
این نوار ویدیویی بر پایه تحقیقات مشترک مدباد و سازمان های تحقیقاتی بلینکت، CNN، درشپیگل و اینسایدر تهیه شده است. این گزارش با جزئیات خردترین اثبات میکند که FSB دوامی سالهای زیاد از پای نوالنی بود و بالاخره او را زهرالود کرد. آنها راه و حرکت این نفران را به هنگام مسافرت ها تحقیق کرده دیدند که همان قدر که نوالنی از سال 2017 سفرها انجام داده است، آنها عینی همین کار را در کنار او کردند. یک سابق پلکونیک FSB با ما گفت
نظارت از پشت نوالنی خیلی پیش شروع شد، با فکرم 13 یا 15 سال پیش. ما در چندین معرکه ها بسیار واخورده ایم و یک یاور ما همین چیز را پی برد که او تحت نظارت است. این چیز هیچگاه مخفی نبود.
نوالنی در هواپیما هنگام پرواز از تومسک به مسکو روز 20 آگوست یک بار بیمار شد. بعد اون که او به آلمان انتقال داده شد، دانشمندان از چند کشور غربی و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی خلاصه کردند که نوالنی را با زهر نوعی نویچوک زهرالود کردند. اتحاد اروپا و بریتانیا بعد این حادثه چند مقام روس را تحریم کردند. کرملین تا حال با تکرار میگوید که در این حادثه دست ندارد، ولی تحقیقات نوی که نشر شد ثابت میکند که افراد نوالنی را تعقیب کرده جاسوسان FSB بودند. تحقیقات اینچنین چندین زنگ تلفنی میانی آنها از جمله مقامات بلندپایه FSB و متخصصان کلان سلاح‌های کیمیایی را آشکار کرده است.
به شبهه عملیات بچنین سخت و دوامناکی از جانب کسی دیگری به جز خود رئیس FSB بورتنیکوف تشکیل شده نمیتوانست. آنها چنین کارا بدون امر پرزیدنت پوتین جرأت نمیکردند که انجام بدهند.
هرچند در تحقیقات گروه بلینکت مشخصاً چنین خلاصه براری نشده است، ولی گزارش اشاره میکند که یکی از افسران FSB راست به خود بورتنیکوف و او به پوتین گزارش میدادند. این باری اول نیست که پرزیدنت روسیه به حمله با استفاده از سلاح کیمیایی گمان بر میشود. مفتشان بریتانیایی هنگام تحقیق زهرالودشوی سابق جاسوس روس سرگی اسکریپال و دخترش در سال 2018 با چنین خلاصه آمدند که ظاهرا این حمله را خود پوتین اجازه داده است. سابق افسر FSB این چنین گفت که مقیاس عملیات به دخالت FSB و پوتین اشاره میکند.
برای تهیه نقشه کشتاری آدم معمولا چندین هفته و ماه لازم می شود. احتمالا آنها انتظار امر بودند. این را شاید ما هیچگاه نخواهیم دانست. ولی دلیل ها کشنده اند. اثبات می شود که دولت روسیه به تروریسم دولتی راه می دهد. کاملا مشخص است که امر را مقامات بلندپایه اجازه داده، پوتین با آن راضی شده است.
کرمل تا حال به این تحقیقات واکنش نکرده است، ولی روز 17 دکبر شاید پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش در این باره چیزی بگوید.
و مقامات داستانی اسفاره رئیس یک جماعت رو با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. به اصطلاح منبع، او همراه با یک کارمند کوپراتیو تجارتی سفرو با قیبه از یک استای چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کوریاش دستگیر شده است. منبع میگوید مرد 60 ساله ای که استای چوبتراش بوده است، برای ساختمان کارخانه کوردسوزی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو هر روزه در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا ما همه شما بینندگان عزیز رو با خبرهای نو و تازه در برنامه خود منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری شما هستم.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان سر 10 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. در تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه دیروز چارگانیک ها به دنیا آمدند. مادر این نوزادها سرویناز اسکاروی 34 ساله یک ساکن شهر دوشنبه است. دو پسر و دو دختر نارسید به دنیا آمدند. از این رو مادر و کودکان باید مدتی در شعبه احیاگری نگهداری شوند. تولد چارگانیکا در زایشگاه های تاجیکستان هرچند حادثه کم نظیر است، ولی در گذشته رخ داده است. به یکی از چنین خانواده ها حکومت خانه 3 حجره تقدیم کرده بود. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی، شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می یابد. مقامات دادستانی اسفره رئیس یک جماعت را با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. از این نهاد بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند بازداشت شده MM رئیس جماعت شهرک اسفره بوده است. به اطلاع منبع او همراه با یک کارمند کوپراتیوی تجارتی سفرا باقی و از یک استای چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کاریش دستگیر شد. منبع می گوید مرد 60 ساله که استای چوب تراش بوده است، برای ساختمان کارهای کارتسازی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. با وجود آن که استای چوب تراش از رئیس جماعت بسیار خواهش می نماید که از بس که پسرش در مهاجرت کاری است، امکانیت دادن 5000 دلار را ندارد، بلکه می تواند 3000 دلار دهد. او راضی می شود. MM و همدستش هنگام گرفتن 4000 دلار پاره در اتاق کاری رئیس جماعت دستگیر و از آنها 4000 دلار ایالات متحده آمریکا همچون دلیل شیعی گرفته شد. افزود منبع، دادستان شهر اسفره علیه این دو نفر با ماده 319 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی گرفتن پاره، پرونده آغاز کرده است. هنوز نظری دستگیر شده به این اتهام معلوم نیست. مقامات افغانستان گفتند در یک حمله به پاسگاه امنیتی در ولایت شمال بغلان 13 افسر پلیس کشته شد. در حمله جداگانه که در همین ولایت رخ داد، 3 افسر دیگری پلیس مجروح شدند. هر دو حمله روز 16 دکمبر در شهر پلی خمری مرکز ولایت بغلان رخ داد. با اینکه کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، مقامات انگشت اتهام را به طالبان بلند کردند. از ماه سپتامبر به این سو حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان در شهر دوحه قطر با هدف ختم خشونت‌های طولانی در این کشور مذاکره صلح را به راه ماندند. با وجود این مذاکرات موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. سازمان ملل متحد هشدار داد که با سبب پاندمی کووید 19 و افزایش خشونت‌ها سال آینده 5 میلیون ساکن افغانستان به کمک نیاز خواهند داشت. رمیش رجسین کام، یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری، روز 15 دکمبر گفت که این کمک ها به طور اضطراری لازم می شوند. رجسینگ هم که بعدی سفر به افغانستان صحبت می کرد گفت وضع در این کشور بخصوص در موسم زمستان سنگین خواهد شد. شب 15 دکمبر در شهرک بریازوی شمال روسیه منزل زیست دو آیله تاجیک پر به کامی آتش رفت. در یکی از منزل‌های سوخته مادری تنهای با 3 دختر نابالغش زندگی می‌کرد. در این باره رسانه‌های خبری روسیه خبر دادند. این زن می‌گوید به وقت سوختار آنها را کارمندان آتش‌نشانی از تریزه بیرون برآوردند. جنیدالله خدایاروف، یک مهاجر کاری تاجیک در شهر بریازوا، در مورد این آتش‌سوزی به رادیو آزادی گفت:
این نفرها هر دوشون اویلوی زندگی میکردن در همین دامی سوختگی. خلاصه کلام که از همه درویش سوختگی چه که داشتن در زندگیشون، خانوهاشون قطعی شکوپر همشتی، فقط همین خداشون هم لو زنده برامدیدن، خلاصه همشتیشون سوختگی های بعد سلاب سوختور معلم یک نفر یک مستفید همجا پیشگه زده برای گرم شویش، اما پیشگه همون دونی تر گرم شده دیگه خواد نکره. او شده خونه چوبی در بیرته سختور پیدا شده.
استقامت کننده این منزل سوخته گفته است که تنها حجت های فرزندانش را نجات داده توانست و حالا هیچ چیزی حتی سر و لباس و پایفزالی ندارند که بپوشند. خانواده در کوچه و بی سرپناه مانده است. در محبس نظامش سخت شهرک زرچنی ولایت المتای قزاقستان جسد محبوس 33 ساله بریک رحمت‌اللهیف در دار آویخته دریافته شد. در این باره حامی حقوق یلینا سیمیانوا شام روز 15 دکبر در صفحه فیسبوکیش خبر داده است. به نوشته سیمیانوا محبوس در جریمگان نگهداری می شد و هم جسد او را از همانجا پیدا کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت تاجیکستان هشدار داد که در صورت سرفکارانه استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت برق جاری خواهد شد. در این باره دیروز امام علی رحمان ضمن مشورت کاری با اعضای حکومت کشور اشاره کرده است. او از جمله به ضرورت تأسیس گروه‌های کاری در شهر و ناحیه‌ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده صرف جویانه نیروی برق را بفهمانند. این در حالی است که چند هفته کم برقی و محدودیت‌ها در فصل سرما اعتراض و ناقناعتمندی زیادی ساکنان را به بار آورده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعد یک هفته که شرکت برق تاجیک اعلان کرد انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در مشورت کاری نظیر رئیس جمهور امام علی رحمان روز 15 دکبر هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از بی‌برقی شکایت می کردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمی دادند و بعضی از آنها به تعمیر دستگاه و بعضی دیگر به کمبود آب اشاره می کردند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر به احتمال کمبود آب اشاره شده است. در خبرنامه رسمی گفته می شود که ذخیره امروزه آب بسنده است، اما در صورت استفاده بیش از حد قوه برق ممکن است دوباره کمبود آن پیش آید. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 16 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با ذخیره آب و انگشت همه تدبیرها اندیشیده شدند تا لیمیت برق جاری نشود. ولی جناب یادگاری گفت
ولی ما مردم را دعوت کردیم که از برق صرف کرونا استفاده برند. من گمان میکنم که مردم میفهمد ما را بعد اون که مراجعتنامه برق تاجیک و پیشتر از این مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان پخش کرده بود علاقه رویه صرف کرونا استفاده بردن برق پیدا شده است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علاقه در بعضی منطقه ها آنها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. بنا به دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراک پزی و گرم کردن منزل هایشان نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هزم استفاده برند. شهردار خوجند فردوس شریف‌زاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های گروه های به گفته مقامات تشویقاتی هم ذکر می شود که ساکنان وابسته به وضع امروزه ذخیره های آب کشور باید برق را صرف جویانه استفاده برند. این دعوت ها در بین اهالی گمان های را به میان آورده است که در آبانبارها همان ذخیره کافی آب برای تولید برق جمع آوری نشده است. با وجود آن که دعوت حکومت از طرف مردم منطقی و ضروری دانسته می شود، وضع به گونه است که آنها در بسیار حالت انتخاب به جز از برق ندارند. مرزا رحیم عثمانوف ساکن ناحیه فیض‌آباد میگوید به این هم مجبورند برق را صرف کنند چون استفاده زیاد به جیب آنها ضربه میزند. این هم صحبت ما گفت
ما اگر به شرطی که همی برق استفاده شه بسیار بریم با سمش زیاد میشه اخی نکه کمتر استفاده بریم با سمش کمتر میتیم.
بعضی ساکنان هم میگویند با وجود وعده مقامات در بعضی منطقه ها هنوز هم قوه برق برای یک دو ساعت قطع می شود. از جمله چنین شکایت ها از ناحیه خراسان به رادیوی آزادی رسیده است. اظهار نظر مقامات درباره احتمال جاری کردن لیمیت برق از سوی کارشناسان شبه انگیز ارزیابی می شود. حمیدجان عارفوف دانشمند و کارمند پیشین برق تاجیک میگوید اگر واقعا آب ضروری در آبانبار جمع شده است و برای تامین مردم با برق می رسد، پخش چنین اظهارات ها برایش سوال برانگیز است. با گفته این دانشمند تاجیک
بجای سیاست من نمیدونم همین کجا اینو صرف کردن فروختن ممکن همی خیلی شک نما بستن که زیادتر فروختید. کی میدوند؟ رکن این نشد من گفتن نمیتونم. نه شما میدونید نه من میدونم.
تاجیکستان سال 2017 وعده کرد که لیمیت برق به افسانه تبدیل شده است، ولی با گذشت 3 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق به نظر می‌رسد. در چنین وضع تاجیکستان اعلان نکرده است که آیا به کشورهای همسایه از جمله افغانستان برق صادر می‌کند یا آن را قطع کرده است. بنا به آمار رسمی، تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور با مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. حالا مقامات می‌گویند به خارج برق صادر نمی‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بانک جهانی اعلان کرد به تاجیکستان برای پیشگیری از افرادگرایی که در اوج پاندمی با احتمال زیاد افزایش یافته است یاری می کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش بانک جهانی با نام تاجیکستان ایجاد مقاومت با افرادگرایی در اوج پاندمی کووید 19 روز 14 دکبر نشر شد. مؤلفان گفتند بسته شدن مرزها و بیکار ماندن هزاران مهاجر تاجیک در روسیه به اقتصاد کشور ضربه زده است و آن احتمال افزایش افرادگرایی را به وجود آورده است. با قول مؤلفان بیکاری، احتمال روح‌افتادگی، شکل‌های افرادگرایی خشونت‌آمیز، تبعیض جنسی را در میان گروه‌های با قول بانک جهانی آسیب‌پذیر بیشتر کند. بانک جهانی گفته است برنامه‌هایی را در ولایت ختلان و بدخشان نزدیک به مرز افغانستان عملی می‌کند که به کاهش خشونت مساعدت می‌کند. در این زمینه 3 راه را پیشنهاد کرده است. برنامه پیشگیری ابتدایی برای مردان و زنان جوان طرحی شده است که هنوز افرادگران نشدند ولی به مخشویی شدن آسیب پذیر می باشند. برنامه مرحله دوم برای جوانان طرحی شده است که علکی افرادگرا شدند. این برنامه به تغییر دوباره ذهن و مفکوره آنها تمرکز می کند. برنامه پیشگیری در مرحله سوم از همکاری و ایجاد باوری بیشتر میان مقامات رسمی، پلیس و شخصان با نفوذ جامعه عبارت است و هدف آن تحکیم امکانیت‌های جامعه در راستای خطرهای احتمالی خشونت در آینده است. رستم عزیزی کارشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته خطر افرادگرایی را جدی میگیرد و در این سمت با نهادهای بین‌المللی آماده همکاری است. او روز 15 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا خطر افرادگرایی در زمان پاندمی بیشتر شده است چون مبالغان تندرو از شبکه‌های اجتماعی فراوان استفاده میکنند.
خصوصا در وقتی پاندمی سطح بیکاری زیاد شد و مردم وقتی زیادی بیکار پیدا کردن و در وقت زیادی بیکار هست در وقتی که اداره نمون وقتی خالی اداره نمی شود همیشه خطری در همون وقت مثلا گرفتار شدن با بگیم بعضی از مثلا سرچشمه های یکی مثلا اندیشه خود رو پهن میکنند و مثلا در آمدن در همین خوندن اون مواد و آگاهش از این مواد زیاد میشود.
رستم عزیزی میگوید اکثر پیشنهادهایی که بانک جهانی کرده است در برنامه‌های حکومتی نیز جای دارند. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد به این نظر است که تنها عامل‌های اقتصادی که به فقر و بیکاری می‌برند، باعث رو به افرادگرایی دینی آوردن جوانان نمی‌شود. او از حادثه‌های کشورهای خاورمیانه و افغانستان مثال آورد که به قولش نشان می‌دهد در میان گروه‌های تروریستی و افراطی بخشی بیشتری آن کسانی هستند که سابقه تحصیلات عالی و همکار داشتند. او گفت
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فقط نمیتوان مثلا سبب و دلیل بالا رفتن میزان افرادگرایی در جامعه دانست.
بعضی از کارشناسان میگویند حکومت همیشه با زور بر ضد افرادگرایی مبارزه کرده است و این راه را برای سرکوب دیگر اندیشان نیز استفاده برده است. به نظر زیوربانو رئوفی روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم اروپا بزرگترین عاملی که تاجیکستانیان را به افرادگرایی میرساند نبودن شرایط و فضای آزاد برای زندگی خودکفا میباشد. او میگوید بیشتر در تاجیکستان از افرادگرایی دینی نگرانی میکنند که نمونهش در پیوستن گروهی از جوانان به صف طالبان در افغانستان تاجیکستان دیده شد. این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید در صورت فراهم ناوردن آزادی‌های دینی و بهتر نکردن شرایط زیست، این وضع میتواند به ترکش اجتماعی و خشونت رساند. تاجیکستان سالها باز اعلان کرده است که با افرادگرایی مبارزه میبرد. منتقدان میگویند در اکثر موارد مقامات تاجیک با بهانه افرادگرایی مخالفان را سرکوب میکنند. دلیلش را در آن می‌بینند که اکثر اعضای حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و سازمان گروه 24 با اتهام افرادگرایی و تروریسم جستجو می‌شوند، اتهامی که مخالفان قبول ندارند. منتقدان می‌گویند حکومت با افرادگرایی واقعی مبارزه جدی نبرد و این باعث شد که بیش از 2000 شهروند تاجیکستان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به سوریه و عراق رفتند.
چون معجز عیسی یک سر و خجاد هدای نه دل را چون معجز عیسی توتی شده حیران سخنهای تو جانا با قله بگویا قد شمشاب گذشتی سوی گلشن قمری بفیغان شد نلگیس پی نزار شود دید سرابا از بحری تماشا جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چا سودای تو دارم به سلوان خوز را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سلوان خوز را تنها نزلیخا چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما.
یک نهاد مستقل کانادایی در یک گزارش 79 صفحه‌ای میگوید ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است و پرسش های بسیاری را به پاسخ گذاشته است. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، گزارش یاد شده نشان می دهد که کانادا از تحقیقات ایران درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران ناامید شده است. حادثه 8 ژانویه سال جاری رخ داد و بر اثر آن 176 نفر از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان جان باختند. سپاه پاسداران ایران پس از چند روز پنهانکاری در نهایت در پی ارائه نشانه‌ها از برخورد موشک به هواپیمای سرنگون شده از سوی برخی کشورها اعلان کرد که این هواپیما به طور تصادفی و اشتباهی هدف قرار گرفته است. یک وزیر در حکومت کانادا که حالا مسئول کمک به خانواده‌های قربانیان و چگونگی پیشگیری از چنین حادثه‌ها در آینده است میگوید بسیاری از نقطه‌های اساسی قضیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز نامشخص باقی مانده است. وی گفته است که ایران مسئول میباشد و هنوز تحقیقات شفاف درباره سرنگونی این هواپیما انجام نداده است و پرسش‌های مهم بدون پاسخ مانده است. ماه گذشته یک آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد از ایران خواست که تا هر چه زودتر در این باره تحقیقات خود را انجام دهد. آخرهای ماه گذشته اوکراین هم ایران را به تأخیر در این تحقیقات متهم کرد. مقامات کانادا میگویند که ایران باید شرح دهد که چگونه سیستم رادری کشور یک هواپیمای مسافربری را همچون تهدید قلمداد کرده و چرا آسمان کشور باز نگاه داشته شده بود و کدام مقام سپاه دستور هدف قرار دادن هواپیما را داده است. هواپیمای اوکراینی در ماه ینوری سال جاری از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز جان باختند. حکومت های کانادا و اوکراین گفتند ایران به وعده هایش در مورد پاسخ دادن کامل عمل نکرده است و همکاری های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی دهد. طبق گزارش ها شماری از نزدیکان قربانیان این حادثه در ایران از سوی مقامات تهدید شدند که خاموش باشند و در این باره صحبت نکنند. همچنین کسانی که به این حادثه اعتراض می کنند به بازداشت و حبس تهدید شدند.
درود، طاهری سفر هستم و در برنامه آزادی آنلاین امروز درباره توی و خدایی و زادرو صحبت میکنیم و هم درباره قانون تنظیم که البته همه شما را میدانید. کمیته دین گفت چند پیش از 10,000 نفر در تاجیکستان پرسیده است که طرفدار قانون تنظیم رسم و آیین هستند که این قانون توی و مرکه های با دبدبه را منع کرده است.
هدف اساسی نظرپرسی مردم تطبیق با ثمر قانون مذکور میان جامعه و گرفتن اندیشه های مردم در راه عملی شوی باز هم بهتری قانون مذکور به حساب می رود.
بر اساس این قانون مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید، ضیافت دادن در مراسم خدای 40 سال هم منع است و جزا و جریمه نیز دارد. رادیو آزادی هفته گذشته در این باره گزارش داشت و قسمی از مردم گفتند قانون مذکور خوب است، قسمی دیگر گفتند که هیچ خوبی نیاورد. کاربری به نام عبدالکریم در وبسایت رادیو آزادی نوشته است قانون تنظیم پامال کردن حق و حقوق مردم و هدفش هم چیزی دیگر است. او نوشته اصلا مقصد این قانون پر کردن بودجه دولت از حساب مردم و دخالت روی راست و بی‌شرمانه به زندگی و روزگار مردم است. من پول کار میکنم، عرق جبین من میریزد و کاری دولت و مقاماتش نباشد که چند کس را ضیافت و آبونان میدهم. چرا دولت به پولهای من کاردار است؟ بهترش خراجات بی اساسی دولتی را کم کند. در هر سفر پرزیدنت به ناحیه ها شاید صدها هزار سومانی برای پیشواز و گل و گلدسته ها و رقص و موسیقی صرف می شود. کاربر دیگری با نام مفلس نیز عین نظر را نوشته است و در وبسایت ما افزوده است که طرفدار صرفه‌جویی هست، ولی صرفه‌جویی را باید خود اداره های دولتی و مقامات بلندپایه یاد بگیرند. عین زمان و گفته این کاربر حکومت با قبول قانون تنظیم در سال 2007 خواسته است هر چه بیشتر مردم را زیر نظارت بگیرد. شرح مفلس را همراه از وبسایت رادیو آزادی میخوانیم. صرفه‌کاری خوب است ولی با قانون تنظیم کردن آن دخالت روی راست به حیات شخصی میباشد. تنظیم کردنی باشد ایدها و مراسم پرتنتنه و نادرکاری حکومتداران را تنظیم کنید. یک کمبیزاد حق ندارد برای چهار همسایه خدایی دهد ولی برای سفرهای پرتنتنه و بی‌نتیجه حکومتداران باید پول دهد. مقصد این قانون تنها و تنها زیر نظارت گرفتن مردم تا دیگ و طبقش می باشد. اما طرفداران قانون تنظیم هم کم نیستند و گفتند که با قبول این قانون حکومت کاری خوبه کرد. کاربری که نخواسته است نامش را بگوید در وبسایت ما نوشته است که نتیجه این قانون به نفع آیله ها در تاجیکستان بود که به گفته او خود نمایی و نشان دادن خیش را دوست می دارند. شرح او چنین است: من طرفدار تنظیم جشن و مراسم هستم. برای اون که خرچ ها بسیار بود در توی مرده، کمی دیگر کمتر میکردند خوب میشد. همین لباس هایی که برای عروس میبرند ناپوشیده کهنه میشود. پیش روی مردم ما را با قانون میگیری اگر سردهی برای خودنمایی خود را زیر قرض میگذارند. کاربر دیگری که خود را پرویز معرفی کرده است گفته است: حکومت تاجیکستان با قبول قانون تنظیم رسم آیین در سال 2007 کاری خوب کرد و این سند باید باشد. شرح پرویز چنین است: با مردم ما که اکثرا کمبغل و نیازمندند این قانون 100 سال دیگر در کار است، چه در کار خودنمایی و خرجی بیهوده در معرکه ها. این کارها در دین مبین اسلام نیز این کار شده است. فقط دو سه بای بچه مغرور و گروهی مفتخور میخواهد قانون تنظیم نباشد. این قانون برای 90% مردم شریف تاجیکستان در کار است. در این میان یک کاربر در وبسایت رادیو آزادی گفته است: قانون زمان خوب است که برای همه، چه کم بزارت و چه سروتمند یا چه رئیس و کارمند عادی، یکسان اجرا شود. با قول این کاربر که خود را در وبسایت ما مقامات بی‌منطق معرفی کرده است، چنین برابری در اجرای قانون تنظیم به نظر نمی‌رسد. او گفته است: در همین چند سال بعد قبول قانون تنظیم فقط و فقط خلق عادی را جریمه کردند برای 4-5 کیلو پلوی که برای 4 همسایه کرده است. آدم های بالا یعنی سود و پرکرار، ملیسه ها، امنیتی ها، کارمندان اداره زیر کروپسیه، هر گونه که پیش چشم می گرفتند همان گونه ادامه می دهند. بگذار عدالت باشد، معرکه پرکرار را ویران کنند، در تلویزیون نمایش دهند. اگر قانون قبول کردید بگذار برای همه یکسان اجرا شود.
رستم امام‌علی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، بار سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت و طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا، معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه‌ها پیدا شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند، ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخبی ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخبی تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را میتوان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحت شرکت در دورهای بعدی این چهارابینی های بانفوز را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان میتوان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شفقانگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه غالب می شود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگنبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفاور می شود.
ولی سیستم فوتبال را عوض کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است. دویم شماره تیم های فوتبالی کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبال کودکانه و نورسان آغاز کنیم همانجا میمونیم. خودتون نگاه کنید. فوتبال کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد. سبقت ها برگزار میشوند.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمن سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند، ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت از این ترین کارخانه معدن تازه کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها رو اندازه می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پوش کنی در آنها در جریان فعالیت های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع های اندازهای چندین میلیونی از جمله پس از سنجش شرکت های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون تومان بیشتر به نقشه گرفته شده است. بینای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستانی مصادره شده بود. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر برده آزادی گفت سوختار در بینای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می دهد. افزود او، شریفوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بینا از دود غلیظ زهرآلود شده حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیانی رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012 این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کارمان و 700 کارگر آن بیکار و بی‌مزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدن ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستانی کلی روسیه با سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواره در این کشور میپردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواره را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رسانه نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالا روی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالا روی نرخ در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 سومانی بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 سومانی تا به 10 سومانی افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می کند، در یک گزارش در آخرین ماه اکتبر گفت که بالا روی قیمت ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. و شرکت های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس و احتمال زیاد نرخ امساله حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخرین ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با نظر داشت طلبات رعایت قاعده های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس ها مقدار کمتری مسافران راه داده می شوند و بناهن پول جای های خالی نیست از حساب همین زائران گرفته می شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت حکومت برای زائران تاجیک واکسن می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر می کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کرده شان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکبر و رادیوی آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و انداوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست نارس شد. مهاجران بعداً به نشان اعتراض دیوارهای بنا کردهشان را شکستند. اسم این مهاجران با رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل با مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری میورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد، در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد.
آنها روز جمعه اندوه کردن 162 متر مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کاری انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کاری انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکست.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب‌های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد می‌کنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق می‌کند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغولی کارند گاه با چنین طرز و اصول از سری وقت پرداخت نشدن معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی می شوند. اما حامیان حقوق می گویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه می گوید
از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می بستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر می زد، اگر نافهمی ها می شدن، از طریق سود باید که حل می کردن. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستن و از طریق دیگر خواستن که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران می گویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت می شد. حامیان حقوق می گویند پلیس در نهایت می تواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان می گوید
حد اکثر کاری که پلیس می تواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت آن همون مالی که یعنی رسخات شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می دهد و مهاجران گاه ها چاره جز از تخریب بینایی با دست خود بنا کرده اشان نمی بینند. از این رو این گونه اعتراض مهاجران زود رخ می دهد. در گذشته حالتهای جا کردن تخم زیر قبط اشتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش میکنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون میارند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش میکند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه میدهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامع این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان می گویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند. و یا اگر سرمایه هم داشته باشند، یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامع میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطیخش ما با دیگر کلده ماست مامگیر کردیسیم سیزان جمعگیریه.
سالهای اخیر در ولایت ختلان ده‌ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن فقط جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شه.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را میفروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامع گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات میکردند ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سبب که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز یا سال پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. خود می توانند مرحمت آمدن از سر کل به نرخ 25-28 سومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگن در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
گونی گرومی شالوگو خوجا هستم در خدمت شما ایزان با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه دیگر برنامه امروز 16 دسامبر این موضوع را داره. احتمال بازگشتن لیمیت به تاجیکستان در صورتی که نیروی برق عادلانه استفاده نشود و یا هشدار و سفارش های پرزیدنت امام علی رحمان وابسته به استفاده قوای برق. سایر خبرنگاران رادیو آزادی با عبدالستار پیر محمد زاده که میگوید بعضی ها از ششتن به تاکسی او میترسند.
ما دعوت کردن بعضیشون خیلی به خانه آمدن صحبت کردیم.
پیشوای مخالفین حکومت روسیه اصرار میورزد که برنامه کشتاری او در سطح بلندترین حکومت تحریزی شده بود.
من میدانم که مرا کی زهرالود کردن میخواست. من جای زیستی آنها را می دانم.
پرزیدنت تاجیکستان دیروز ضمن مشورت کوری با هیئت حکومتی به مسئله تامین اهالی با برق نیز دخل کرده است. امام علی رحمان هشدار داده است که در صورت صرف کرونا استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر بار لیمیت جاری می شود و از جمله به ضرورت تاسیس گروه های کوری در شهر و نویه ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده با انصافانه نیروی برق را بفهمانند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
بعد از یک هفته آنکه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در جلسه کاری که در روز 15 دکبر در نزد رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار شد، به ساکنان هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش میآید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از ببرقی شکایت میکردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمیدادند و بعضی به تعمیر دستگاه و بعضیشان آن را به کمبود آب ربط میدادند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر در نزد رئیس جمهور به احتمال کمبود آب اشاره شده است. مسئولین شرکت برق تاجیک هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند ساکنان باید در استفاده برق صرفه کار باشند.
مثلا اگر هر یک آدم، هر یک مشتری تاجیکستان، مشتری ایرجوب اهالی من در نظر دارم، کارخانه در یک روز 100 کیلووات 100 وات یک لامپای 100 وات که در راه رو در چین جا بهوده میسوزند، هر یک آدم مسئولیت بلند حس کند یک لامپای 100 وات را استحصال کند، این برابر اقتدار انرژتیکی میشود که در یک شبانه روز به شهر دوشنبه در کار است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علکی در بعضی منطقه ها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. طبق دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراک پزی و گرم کردن منزل هایشان باید نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هیزم استفاده برند. شهرداری خوجند فردوس شریفزاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شود. در خبرنامه‌های رسمی از واخوری گروه‌های به گفته مقامات تشویقاتی با ساکنان با ذخیره آب در آبانبارهای تاجیکستان تاکید شده است. هرچند مقامات گفتند که ذخیره آب در آبانبارها برای فصل زمستان کافی است، اما معلوم نیست که چرا حالا دوباره به احتمال کمبودی آب اشاره می‌شود. با وجود آنکه مردم می‌گویند به حرف مقامات درباره صرفه برق راضی‌اند، ولی در بعضی حالت‌ها انتخاب ندارند و مجبورند که برای گرم کردن خانه‌ها از برق استفاده برند.
لامپ‌های کم مصرف موندگی خانواده بعد آن چی داریم و در بلو زندگی می‌کنیم، پیشکه داریم، پیشکی کمری داریم،
چه زیاد استفاده می‌برد. مثال چیزی که در فرن هم استفاده می‌برد، مثال ترمیکس تام، میکروولف کاتام، پیش دروگوی دیگه چی به در فرن.
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق اکنون به افسانه تبدیل شده است، ولی ساکنان گفتند در 3 سال اخیر بارها قطع انتقال برق را مشاهده کردند. در چنین وضعی که مقامات تاجیکستان از احتمال کمبود آب در آبانبارها صحبت میکنند، معلوم نیست که تاجیکستان انتقال برق به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را قطع کرده است یا نه. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارجه به مبلغ 2 میلیون دلار برق فروخته است. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشا، آزادی دوشنبه.
بله، یادآور میشم که مجلس کاری با امام علی رحمان در موضوع برق روز گذشته برگزار شد. و رو میرم به موضوع دیگر. راننده تاکسی و روزنامه‌نگاری که رسو یک ماه پیش نوار مراجعتش به رهبران تاجیکستان در شبکه اجتماعی به اصطلاح شروع ولوله به پا کرد، به تاکسیرانی خود در دوشنبه ادامه میداد. هرچند مقامات تا حال نسبت نوار این راننده تاجیک رسما واکنش نکردند، ولی افراد با پخش نوارهای جداگانه عمل او را محکوم و او را به نقض قانون و هنگامه سوزی متهم میکردند. در حالی که خود عبدالستور پیر محمد زاده بر این است در جامعه معاصر گفتنی مشکلات باید یک کار مقرری باشد، اما تا کجا این آشکار بیانی به زندگی و کار او تاثیر گذاشت از زبان خودش میشنویم.
یک وقت برای ما یک امکان دید که زندگیمون رو درست کنیم، انشاءالله دیگر همین وقت زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روز تاکسی نمیموند.
عبدالستور پیر محمد زاده راننده تاکسی در دوشنبه میگوید پس از نشر یک نوار در باره مشکلی های جامعه که واکنش های زیادی را به بار آورد، مسافران از سوار شدن به ماشینش هراس دارند. او میگوید بعد برآمدش از طریق اینترنت مورد بازپرسی نمایندگان مقامات قدرتی و محلی قرار گرفته است.
برای من آن زمان روز پرزیدنت خواهد شد که پرزیدنت به این مشکلات مردم ما توجه کنند.
نوار مراجعت او 16 نویبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. وی از بیکاری در تاجیکستان، تعیین جریمه های هنگفت نسبت راننده ها و به توجهی مقامات به سرنوشت مردم صحبت میکرد. با گذشت یک ماه از نشر نوار، عبدالستور پیر محمدزاده میگوید انتظار نداشت نشر نوارش با واکنش های زیاده روبرو میشود.
سارو دیگر قریب که هر دویمین شهروند میشناسد در داخل ماشین هم در راه هم و تعجب میکنند بعضن که چه خیل آوازه و دروازه و فلان و بهمده. من در این باره در نوارها گفته بودم و هر یکی آنها چی گویم میکنه این چیز رو بخل برای خود یک چیزی غیر مقرر حساب میکنه. انسان هیچ عقلش گویا که این رو قبول ندارد که یک شهروند یک پرابلم رو گفت، درد خودش رو گفت در جامعه و اون هم‌آوازی پیدا کرد و همین چیز برای آنها یک عجایب می‌نماید.
پیر محمدزاده چون روزهای قبل این شب روز در دوشنبه بعد تاکسیرانی مشغول است. میگوید پس از نشر نوار و واکنش های زیاد در خط سیرها، مسافران گاه با هراس از خدمت رسانی تاکسی او خودداری میکنند.
پس از اون مراجعه نامه به تاکسی یا به مسافرکشانی میبرآمدم به کوچه های شهر دوشنبه، در حیرت میمودم، در تعجب بودم که بعضی ها مثلا در همون خط سیری که میرفتن اولا یک دست میبرداشتن که ایستید. وقتی که من سرعت ماشین را سست کرده و با چراغکی طرفگردی میخواستم نزدیک شدم، میگفتن نه های کنید مونم میرایم. بعد حیرون شدم برای چی گفت خیر. یک دو آدمش دو میرفت همونو در چخیل هست آدم یک کسی رو در کجای دیدگی برن خیر دو دیله یک نگاه میکنند و میرد.
پیر محمد زاده میگوید بعد این نوار او را به مقامات دعوت کردند و همراهش صحبت کردند، اما با گفته او مناسبت نمایندگان مقامات قدرتی همراهش بد نبوده، با همدیگر فهمی انجام یافته است.
و مقامات دعوت کردند راستیگه بعضشون خیر به خانه آمدن صحبت کردیم. صحبتی انم خیلی من حیران میشدم. بعد به خودشم گفتم شما هم همین خیلی آدم های با فرهنگ شما هم خیر آدم های خوش معامله بوده اید و مردم چرا از شما میترسن؟ خب میخندیدن اونا هم بازن. خب صحبت
کاروی داخلی هست که از محلی
خیر اکنون از همه مقامات قریب که از همه مقامات ولی صحبت ها داشتیم.
او گفت هدف از مراجعتش تنها رساندن مشکل مردم به مقامات بود و مثل او در دوشنبه هزارها نفر است که روزشان به مسافرکشانی مانده است. او پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار میکرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چنبرک تاکسی نشست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی در ویدیو پیام خود اسم چند مرد گمانبر در تلاش کشتنش را در ماه آوگوست با زهر نظامی به زبان آورد. اسم این نفران همچنین در گزارش مشترک تحقیقاتی برنامه بلینکات، سی‌ان‌ان، نشریه درشپیگل و بنگاه تحقیقاتی روسی اینسایدر برده شد. بنا به تحقیقات این نهادها گمانبران زهرآلودکنی نوالنی برای خدمات امنیتی فدرالی روسیه کار میکنند و نقشه زهرآلودکنی نوالنی را چند سال پیش تهیه کردند. در این باره خیرومان بقازاده گزارش میدهد.
میلیون ها نفر این نوار ویدیویی را در یوتیوب تماشا کردند. آن را الکسی نوالنی رهبری مخالفان روسیه تهیه کرده است. در آن نوالنی اسم چند مرد را به زبان می آورد که به گفتش ماهی آگوست در زهرآلود کردن او دست داشتند.
من می دانم که مرا کی زهرآلود کردن می خواست. من نام های واقعی آنها را می دانم. نام های ساخته آنها را هم می دانم. عکسشان را در دست دارم.
این نوار ویدیویی بر پایه تحقیقات مشترک مدباد و سازمان های تحقیقاتی بلینکت، سی‌ان‌ان، درشپیگل و اینسایدر تهیه شده است. این گزارش با جزئیات خردترین اثبات میکند که FSB دوامی سالهای زیاد از پای نوالنی بود و بالاخره او را زهرآلود کرد. آنها راه و حرکت این نفران را به هنگام مسافرت ها تحقیق کرده دیدند که همان قدر که نوالنی از سال 2017 سفرها انجام داده است، آنها عینی همین کار را در کنار او کردند. یک سابق پلکونیک FSB به ما گفت
نظارت از پشت نوالنی خیلی پیش شروع شد، با فکرم 13 یا 15 سال پیش. ما در چندین معرکه ها بسیار واخورده ایم و یک یاور ما همین چیز را پی برد که او تحت نظارت است. این چیز هیچگاه مخفی نبود.
نوالنی در هواپیما هنگام پرواز از تومسک به مسکو روز 20 آگوست یک بار بیمار شد. بعد آن که او به آلمان انتقال داده شد، دانشمندان از چند کشور غربی و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی خلاصه کردند که نوالنی را با زهر نوعی نویچوک زهرآلود کردند. اتحاد اروپا و بریتانیا بعد این حادثه چند مقام روس را تحریم کردند. کرملین تا حال به تکرار میگوید که در این حادثه دست ندارد، ولی تحقیقات نوی که نشر شد ثابت میکند که افراد نوالنی را تعقیب کرده جاسوسان FSB بودند. تحقیقات اینچنین چندین زنگ تلفنی میان آنها از جمله مقامات بلندپایه FSB و متخصصان کلان سلاح‌های کیمیایی را آشکار کرده است.
بی‌شبهه عملیات به چنین سطح و دوامناکی از جانب کسی دیگری به جز خود رئیس FSB بورتنیکوف تشکیل شده نمی‌توانست. آنها چنین کار را بدون امر پرزیدنت پوتین جرأت نمی‌کردند که انجام بدهند.
هرچند در تحقیقات گروه بلینکت مشخصاً چنین خلاصه براری نشده است، ولی گزارش اشاره میکند که یکی از افسران FSB راست به خود بورتنیکوف و او به پوتین گزارش میدادند. این باره اول نیست که پرزیدنت روسیه به حمله با استفاده از سلاح کیمیایی گمانبر میشود. مفتشان بریتانیایی هنگام تحقیق زهرآلودشوی سابق جاسوس روس سرگی اسکریپال و دخترش در سال 2018 با چنین خلاصه آمدند که ظاهرا این حمله را خود پوتین اجازه داده است. سابق افسر FSB این چنین گفت که مقیاس عملیات به دخالت FSB و پوتین اشاره میکند.
برای تهیه نقشه کشتاری آدم معمولا چندین هفته و ماه لازم می شود. احتمالا آنها انتظار امر بودند. این را شاید ما هیچگاه نخواهیم دانست. ولی دلیل ها کشنده اند. اثبات می شود که دولت روسیه به تروریسم دولتی راه می دهد. کاملا مشخص است که امر را مقامات بلندپایه اجازه داده، پوتین با آن راضی شده است.
Кремль то хол ба ин таҳқиқот вокуниш накардааст, вале рӯзи 17 декабр шояд Путин дар конфронси матбуотии солонааш дар ин бора чизе бигӯяд.
ва мақомоти достони Исфара раис як ҷамоатро бо гумони гирифтани пора дар ҳаҷми 4000 доллар боздошт карданд. Ба итлои манба, ӯ ҳамро бо як корманди кооперативи тиҷоратии суфробо қиба аз як устои чӯбтарош барои имзову муҳр ва ҷудо намудани қитъаи замин 5000 доллари амрикоӣ талаб карда, ҳангоми гирифтани 4000 он дар утоқи кориаш дастгир шудааст. Манба мегӯяд, марди 60 солае ки устои чӯбтарош будааст, барои сохтмони корхонаи кордсозӣ, маводи ороишӣ аз чӯб ва тахта ва мағоза барои фурӯши маҳсулоти тайёр ниёз ба қитъаи замин доштааст. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو هر روزه در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا ما همه شما بینندگان عزیز رو با خبرهای نو و تازه در برنامه خود منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری شما عزیزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جنسی باور
درو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما می کنم. در تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه دیروز چارگانیک ها به دنیا آمدند. مادر نوزادها سرویناز اسکاروی 34 ساله یک ساکن شهر دوشنبه است. دو پسر و دو دختر نارسید به دنیا آمدند. از این رو مادر و کودکان باید مدتی در شعبه احیاگری نگهداری شوند. تولد چارگانیک ها در زایشگاه های تاجیکستان هرچند حادثه کم نظیر است، ولی در گذشته رخ داده است. به یکی از چنین خانواده ها حکومت خانه 3 حجره تقدیم کرده بود. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی، شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می یابد. مقامات دوستانی اسفره رئیس یک جماعت را با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. از این نهاد به رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتن بازداشت شده ام رئیس جماعت شهرک اسفره بوده است. به اطلاع منبع، او همراه با یک کارمند کوپراتیوی تجارتی سفرا باقی و از یک استای چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کاریش دستگیر شد. منبع میگوید مرد 60 ساله که استای چوب تراش بوده است، برای ساختمان کارهای کارتسازی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. با وجود آن که استای چوب تراش از رئیس جماعت بسیار خواهش می نماید که از بس که پسرش در مهاجرت کاری است، امکانیت دادن 5000 دلار را ندارد، بلکه می تواند 3000 دلار دهد، او راضی می شود. ام و همدستش هنگام گرفتن 4000 دلار پاره در اتاق کاری رئیس جماعت دستگیر و از آنها 4000 دلار ایالات متحده آمریکا همچون دلیل شیعی گرفته شد. افزود منبع، دادستان شهر اسفره علیه این دو نفر با ماده 319 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی گرفتن پاره، پرونده آغاز کرده است. هنوز نظری دستگیر شده به این اتهام معلوم نیست. مقامات افغانستان گفتند در یک حمله به پاسگاه امنیتی در ولایت شمال بغلان 13 افسر پلیس کشته شد. در حمله جداگانه ای که در همین ولایت رخ داد، 3 افسر دیگری پلیس مجروح شدند. هر دو حمله روز 16 دکامبر در شهر پلی خمری مرکز ولایت بغلان رخ داد. با اینکه کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، مقامات انگشت اتهام را به طالبان بلند کردند. از ماه سپتامبر به این سو حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان در شهر دوحه قطر با هدف ختم خشونت‌های طولانی در این کشور مذاکره صلح را به راه ماندند. با وجود این مذاکرات موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. سازمان ملل متحد هشدار داد که با سبب پاندمی کووید 19 و افزایش خشونت‌ها سال آینده 5 میلیون ساکن افغانستان به کمک نیاز خواهند داشت. رمیش رجسین کام یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری روز 15 دسامبر گفت که این کمک‌ها به طور اضطراری لازم می‌شوند. رجسین کام که بعدی سفر به افغانستان صحبت می‌کرد گفت وضع در این کشور به خصوص در موسم زمستان سنگین خواهد شد. شب 15 دسامبر در شهرک بریازوی شمال روسیه منزل زیست دو عائله تاجیک پوره به کامی آتش رفت. در یکی از منزل‌های سوخته مادری تنهای با سه دختر نابالغش زندگی می‌کرد. در این باره رسانه‌های خبری روسیه خبر دادند. این زن می‌گوید به وقت سوختار آنها را کارمندان آتش‌نشانی از تریزه بیرون برآوردند. جنیدالله خدایاروف یک مهاجر کاری تاجیک در شهر بریازوا در مورد این آتش‌سوزی به رادیو آزادی گفت:
این نفرها هر دوشون اویلوی زندگی میکردن در همین دامی سوختگی. خلاصه کلام که از همه درویش سوختگی دسته که داشتن در زندگیشون خونهاشون قطعی شکوپر همشی فقط همین خداشون هم زنده برامدین خلاصه که همشیشون سوختگی های بعد سبب سوختور معلومه یک نفر یک مستفید همجا پیشگه زده برای گرم شویش همون پیشگه همون دونی تر گرم شده دیگه قوات نکره او شده خونه چوبی در گرفته سوختور پیدا شده.
استقامت کننده این منزل سوخته گفته است که تنها حجت های فرزندانش را نجات داده توانست و حالا هیچ چیز حتی سر و لباس و پایفزال ندارند که بپوشند. خانواده در کوچه و بی سرپناه مانده است. در محبس نظامش سخت شهرک زرچنی ولایت المتای قزاقستان جسد محبوس 33 ساله بریک رحمت‌الله در دار آویخته دریافته شد. در این باره حامی حقوق یلنا سمیانوا شام روز 15 دسامبر در صفحه فیسبوکیش خبر داده است. به نوشته سمیانوا محبوس در جریمگان نگهداری می شد و هم جسد او را از همونجا پیدا کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت تاجیکستان هشدار داد که در صورت سرفکارانه استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت برق جاری خواهد شد. در این باره دیروز امام‌علی رحمان ضمن مشورت کاری با اعضای حکومت کشور اشاره کرده است. او از جمله به ضرورت تأسیس گروه‌های کاری در شهر و ناحیه‌ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده صرفه‌جویانه نیروی برق را بفهمانند. این در حالی است که چند هفته کم برقی و محدودیت‌ها در فصل سرما اعتراض و ناقناعتمندی زیاده ساکنان را به بار آورده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعد یک هفته که شرکت برق تاجیک اعلان کرد انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در مشورت کاری نظیر رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 15 دسامبر هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دسامبر ساکنان تاجیکستان از بی‌برقی شکایت می کردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمی دادند و بعضی از آنها به تعمیر دستگاه و بعضی دیگر به کمبود آب اشاره می کردند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر به احتمال کمبود آب اشاره شده است. در خبرنامه رسمی گفته می شود که ذخیره امروزه آب بسنده است، اما در صورت استفاده بیش از حد قوه برق ممکن است دوباره کمبود آن پیش آید. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 16 دسامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت با ذخیره آب و انگشت همه تدبیرها اندیشیده شدند تا لیمیت برق جاری نشود. ولی جناب یادگاری گفت:
ولی ما مردم را دعوت کردیم که از برق صرفه‌کارانه استفاده برند. من گمان میکنم که مردم میفهمد ما را. ما بعد از اینکه مراجعه‌نامه برق تاجیک رو پیشتر از این مراجعه‌نامه حکومت جمهوری تاجیکستان پخش کرده بود، علاقه رویه صرفه‌کارانه بردن برق پیدا شده است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علاکه در بعضی منطقه ها آنها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. بنا به دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراکپزی و گرم کردن منزل هایشان نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هضم استفاده برند. شهردار خوجند فردوس شریف زاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های گروه های به گفته مقامات تشویقاتی هم ذکر می شود که ساکنان وابسته به وضع امروزه ذخیره های آب کشور باید برق را صرفه جویانه استفاده برند. این دعوت ها در بین اهالی گمان های را به میان آورده است که در آبانبارها همان ذخیره کافی آب برای تولید برق جمع آوری نشده است. با وجود آن که دعوت حکومت از طرف مردم منطقی و ضروری دانسته می شود، وضع به گونه است که آنها در بسیار حالت انتخاب به جز از برق ندارند. مرزا رحیم عثمانوف ساکن ناحیه فیض آباد می گوید به این هم مجبورند برق را صرفه کنند چون استفاده زیاد به جیب آنها ضربه می زند. این هم صحبت ما گفت
ما اگر به شرطی که همی برق استفاده شده بسیار بریم با سمش زیاد می شود نکه کمتر استفاده بریم با سمش کمتر می تیم.
بعضی ساکنان هم میگویند با وجود وعده مقامات در بعضی منطقه ها هنوز هم قوه برق برای یک دو ساعت قطع می شود. از جمله چنین شکایت ها از ناحیه خراسان به رادیو آزادی رسیده است. اظهار نظر مقامات درباره احتمال جاری کردن لیمیت برق از سوی کارشناسان شبهه انگیز ارزیابی می شود. حمیدجان عارفوف دانشمند و کارمند پیشین برق تاجیک میگوید اگر واقعا آب ضروری در آبانبار جمع شده است و برای تامین مردم با برق می رسد، پخش چنین اظهارات ها برایش سوال برانگیز است. با گفته این دانشمند تاجیک
بجای این سویسات من نمیدونم همین کجا اینو صرف کردن فروختن می ممکن همیشه شکنامه بستن که زیادتر فروختن کی میدوند را کن این نشد من گفتن نمیتونم نشیمو میدونید نه من میدونم.
تاجیکستان سال 2017 وعده کرد که لیمیت برق به افسانه تبدیل شده است، ولی با گذشت 3 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق به نظر می‌رسد. در چنین وضع تاجیکستان اعلان نکرده است که آیا به کشورهای همسایه از جمله افغانستان برق صادر می‌کند یا آن را قطع کرده است. بنا به آمار رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور با مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. حالا مقامات می‌گویند به خارج برق صادر نمی‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بانک جهانی اعلان کرد به تاجیکستان برای پیشگیری از افرادگرایی که در اوج پاندمی با احتمال زیاد افزایش یافته است یاری میکند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش بانک جهانی با نام تاجیکستان ایجاد مقاومت با افرادگرایی در اوج پاندمی کووید 19 روز 14 دکبر نشر شد. مؤلفان گفتند بسته شدن مرزها و بیکار ماندن هزاران مهاجر تاجیک در روسیه به اقتصاد کشور ضربه زده است و آن احتمال افزایش افرادگرایی را به وجود آورده است. به قول مؤلفان بیکاری، احتمال روح‌افتادگی، شکل‌های افرادگرایی خشونت‌آمیز، تبعیض جنسی را در میان گروه‌های به قول بانک جهانی آسیب‌پذیر بیشتر کند. بانک جهانی گفته است برنامه‌هایی را در ولایت ختلان و بدخشان نزدیک به مرز افغانستان عملی می‌کند که به کاهش خشونت مساعدت می‌کند. در این زمینه سه راه را پیشنهاد کرده است. برنامه پیشگیری ابتدایی برای مردان و زنان جوان تحریزی شده است که هنوز افرادگران نشدند ولی به مخشویی شدن آسیب پذیر می باشند. برنامه مرحله دویم برای جوانان تحریزی شده است که علاقه افرادگرا شدند. این برنامه به تغییر دوباره ذهن و مفکوره آنها تمرکز می کند. برنامه پیشگیری در مرحله سوم از همکاری و ایجاد باوری بیشتر میان مقامات رسمی، پلیس و شخصان با نفوذ جامعه عبارت است و هدف آن تحکیم امکانیت‌های جامعه در راستای خطرهای احتمالی خشونت در آینده است. رستم عزیزی کارشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته خطر افرادگرایی را جدی میگیرد و در این سمت با نهادهای بین‌المللی آماده همکاری است. او روز 15 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا خطر افرادگرایی در زمان پاندمی بیشتر شده است چون مبالغان تندرو از شبکه‌های اجتماعی فراوان استفاده میکنند.
خصوصا در وقتی پاندمی سطح دکوری زیاد شد یک و مردم وقتی زیادی دکور پیدا کرده ما در وقتی زیادی دکور ما در وقتی که اداره نمون وقتی خالی اداره نمی شود همیشه خطری در همون وقت مثلا گرفتار شدن با بگیم بعضی از مثلا سرچشمه های یکی مثلا اندیشه خود رو پهن میکنن و مثلا در اومدن در همین خوندن اون مواد و من آگاهش از این مواد زیاد میشود.
رستم عزیزی میگوید اکثر پیشنهادهایی که بانک جهانی کرده است در برنامه های حکومتی نیز جای دارند. تحلیلگر تاجیک قاسمی بیگ محمد به این نظر است که تنها عامل های اقتصادی که به فقر و بیکاری میبرند باعث رو به افرادگرایی دینی آوردن جوانان نمیشود. او از حادثه های کشورهای خاور میانه و افغانستان مثال آورد که به قولش نشان میدهد در میان گروه های تروریستی و افراطی بخشی بیشتری آن کسانی هستند که سابقه تحصیلات عالی و همکار داشتند. او گفت
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فقط نمیتوان مثلا سبب و دلیل بالا رفتن میزان افرادگرایی در جامعه دانید.
بعضی از کارشناسان میگویند حکومت همیشه با زور بر ضد افرادگرایی مبارزه کرده است و این راه را برای سرکوب دیگر اندیشان نیز استفاده برده است. به نظر زیوربانو رئوفی روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم اروپا بزرگترین عاملی که تاجیکستانیان را به افرادگرایی میرساند نبودن شرایط و فضای آزاد برای زندگی خودکفا میباشد. او میگوید بیشتر در تاجیکستان از افرادگرایی دینی نگرانی میکنند که نمونهش در پیوستن گروهی از جوانان به صف طالبان در افغانستان دیده شد. این روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید در صورت فراهم نآوردن آزادی‌های دینی و بهتر نکردن شرایط زیست این وضع میتواند به ترکش اجتماعی و خشونت رساند. تاجیکستان سالها باز اعلان کرده است که با افرادگرایی مبارزه میبرد. منتقدان میگویند در اکثر موارد مقامات تاجیک با بهانه افرادگرایی مخالفان را سرکوب میکنند. دلیلش را در آن میبینند که اکثر اعضای حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و سازمان گروه 24 با اتهام افرادگرایی و تروریسم جستجو میشوند، اتهامی که مخالفان قبول ندارند. منتقدان میگویند حکومت